بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. روز اول شروع بحث است و سال تحصیلی 70 به خاطر اینکه امروز روز اول بحثه، من یک اشاره کوتاهی برای اینکه انشاءالله برادرها اهمیت بیشتری به این دروس و این مباحث بدهن، اشاره کوتاهی می کنم. وان این است که نعمتهایی که خداوند انسان میده، در کنار این نعمت ها وظائف و مسئولیت هایی هم هست. هیچ یا نعمتی بدون مسئولیت نیست، حتی نعمت نبوت، بلکه هر چه نعمت سنگین تر باشد، مسئولیت در کنار اون هم سنگین تر است. و لذا اون حدیث معروف رو لابد فراموش نکردید که می فرماید روز قیامت انسان قدمش نمی لغزد یا قدمی بر نمی داره مگر اینکه از چهار نعمت از او سؤال می کنند: عن عمرهی، عن شبابهی، عن صحتهی، عن مالهی. هر کدامش رو سؤال می کنند در چی مصرف کردید؟ عن عمرهی فیما افنا، عن شبابهی فیما ابلا، و ها کذا عن صحتهی، عن مالهی، من عین اکتسب فیما انفقه. من ذکر میکنم ذکر این همه اربع در واقع از قبیل ذکر مصادیق مهمه، نه منحصر به اینها باشه. نه خیر، سایر نعم الهی هم سوال می شود که این نعم در چه راهی مصرف کردی و چگونه این نعمت رو بهره برداری کردی، شکر این نعمت به جا آورده شد یا نه، و معنی شکر نعمت نه شکر لفظی است بلکه شکر در عمل، یعنی چگونه این نعمت رو مصرف کردی سوال میکنه. یکی از نعم الهی هم بر ما همین توفیق تحصیل علمی. خیلی عوامل باید دست به دست هم بدهن تا انسان توفیق تحصیل علم پیدا کنه، همون جوانی و همون سلامت و همون صحت و عمر و یه مشتوریقات دیگر. انسان دسترسی به حوزه علمیه این مثل حوزه علمیه خم داشته باشد که در دنیای امروز بی‌نظیر بعد از اون مشکلاتی که برای نجف اشرف متاسفانه پیدا شد. بدن کانون اصلی علم اسلام، علم شیعه و بعدین اینا علم اسلام، کانون اصلیش اینجاست. خدا به شما توفیق داده در یه چین کانونی هستید، سالمی، جوانی و توانایی دارید استفاده کنید و سفره هم هست گسترده. این کم نعمتی نیست و کم مسئولیت در مقابل اون ندارید. حالا با وجود این نعمت الهیه ما کفران کنیم. من بگم آقا امروز رو درس نمیگم، فردا یوم شروع یوم فلان بوده باشد، پس فردا یوم الاعداء اینا، یوم دوشنبه، یوم چهارشنبه فلان، و از این قبیل حرفا این چند روز تحصیلی رو هم بگذرانم. خب من مسئولم، شما واقعا اگر خوب درس نخوانید مسئولی. من امروز صبح در دسته گفتم، بارها هم گفته ای ما در 12 ماه سال دقیقا 4 ماه درس میکنیم، 8 ماه تحصیلات هست دقیقا. خب این 4 ماه رو انصاف نیست با آسانی از درس بگیم. روز اول من عرض میکنم کمربندها رو محکم ببندید، تصمیماتتون رو بگیرید، از کارهای دیگر کم کنید و تمام فکرتون رو متمرکز در بحث و مباحثه و تدریس و نوشتن. و باز تو اشاره کردم شما ببینید شهرستانه ها داره از علمای بزرگ خالی میشه، حوزه های علمی هم کم کم خالی میشه. خب اینا جانشین میخواد، بدل میخواد، بدل شما ها هستید دیگه، از شما ها علما برمیخیزن. مگر باقی علما از کجا برخواست؟ از همین حوزه ها برخواست. مردانی بودن که خوب درس خوندن، زحمت کشیدن، مخلص بودن، کار کردن. خب تلک امتون قد خلق لها ما کسبت ولکن ما کسبتون، نرفتن دو جا رو دادن به شما ها و بالاخره کاری نکنید، اوزه ها رو به درد بره، شهرستان ها خالی بشه، جاهای خالی رو باز پر کرد. راهش بهتر، بیشتر، خوبتر، در خوندن جدیتر. واقعا ما درس جدی نمیدیم. نشانش هم این است ازا تارز بین درس و ایه شیعه ترجیح به ایه شیعه نمیدیم. درس رو تعطیلش میکنیم به یه بهانه مختصر، درس رو بر همه چیز مقدم بداریم. حالا که کمیت ایام تحصیلی کمه، کیفیتش رو زیاد کنیم، بیشتر و بهتر هم بیشتر درس بخونیم. و هر حال من فکر میکنم این نعمت بزرگ الهی، این توفیقی که الان نصیب ماست در حوزه های علمی هستیم و در کنار این توفیقی مسئولیت بسیار سنگینی هم تمام داریم. استاد، شاگرد، سلسله مراتب، همه در مقابل این نعمت مسئولیت سنگینی دارند. در مقابل این خلأهای موجودی که داره پیدا می شود همه مسئولیت دارند. یکی قرآن مجید میگه لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این دلیل داره، این تحلیل منطقی داره. بنده اگه رفتم یه جا منبر بهترین مطالعه رو کردم، کسی نیامد، منم اینجا رو ول میکنم میرم. چرا؟ من که آدم حکیم، بیهوده گوهرش رو پخش نمی کنیم. خداوند هم حکیم دارم، توفیقی که به بنده و شما میدهد، نعمت حوزه علمیه رو که میدهد، نعمت سلامت و شفا و نمیدونم امنیت رو میدهد، اسباب تحصیل رو فراهم میکند، خدا حکیمه، نمیده به یه عده‌ای که از اون بهره نگیرن. اگر بهره نگرفتن میگیره، این عذابی را شدید انجام شد. اما این شکرتون رو عزیزم نکنید، از توفیق استفاده کردی، خدا حکیمه، میدهد به کسی که از اون استفاده میکنه، بیشتر بهش میده. بنده یه سرمایه رو میدم به یه شخصی میبینم بعد خرجش کرد، میگم ولش کن، این تفریط میکنه، این بیهوده مخلص خرج میکنه، یه بود دسته این نده، حکمت این اختضا میکنه. اما این دیدم یک کسی خوب بهره برداری کرد، از یه ریالش هم استفاده حسن کرد، دیدم به این باید پول دار، بیشتر بده، بهتر بده. این مقتضای حکمت. خداوند حکیم هم در نعمی که به ماها میدهد همین، اون لئن شکرتم لأزیدنکم، همون مساویه به این که ان الله حکیمان، حکمت الهیه اقتضا میکند، وضع الاشیاء مواضعها، عدالت الهیه اقتضا میکند، وضع کل شیء موضعها. حکمت به کسی بدین استفاده کنید، بهره گیری کنه. به هر حال این یک هشدار الهی است، از این نعم استفاده کنید، بهره بگیرید، و الا نه تنها نعمت خدایی نکرد یه سرد میشه، بلکه جایش این عذابی یا شدید هم خواهد که این درست بخواهی گزادار الان بین درست و هر چیزی تا میشود درست مقدم بداره. مگر واقعا اضطراری داشت، به خصوص اینکه اعتقاد من بارها گفتم درس برای امثال شما ها واجب عینی نکفایی، واجب عینی هم وقتی ازادار الان بینه و بین غیره من غیر الواجبات، از واجب عینی مقدم داشت دیگه، آده هم میگه. خب یه نکته بود که روز اول تحصیلی لازم میدانستم اینو عرض کنم، انشاءالله امیدوارم تذکری برای من و برای شما همه برادران بوده باشم. و اما نکته که مربوط به درس این است که ما امسال وارد پنجمین دوره بحث خارج اصول میشیم، یعنی تا به حال چهار دوره از اول تا آخر اصول به حمدالله تدریس شد، و هر دوره بین 6 تا 7 سال، و تصورم نشه که ما سریع تر از معمول میگیم، نه، زوائد رو حفظ میکنیم، اونی که واقعا به درد نخوره حفظ میکنیم، نهلا اونجایی که باید بیستیم یادم میگیم. و من بر اساس این 4 دوره که خدا توفیق داده و این اصول رو عرض کردن، یه تجاربی در مورد اصول دارم که فکر میکنم علم اصول ما 2 تا اشکال عمده داره، و این 2 اشکال عمده است، یکی شما در این دوره حل میکنیم و یکیش رو شاید توفیق پیدا بشه برای بحث. اشکال عمده اول کمبوده هایی است که در اصول فعلی هست، یعنی علم اصول فعلی یک کمبوده هایی است. یکی 2 نمونه شرح کنم، مثلا مباحث ادله عقلیه، با اینکه ما میگیم ادله احکام 4 تاست که دلیل عقله، بحث ادله عقلیه در اصول سابقین بود، یعنی در چیز هست، قوانین هست، قبل از قوانین هست، اما در کفای و این طرف بحث ادله عقلیه مطلقا مطرح نیست، فقط بحث قطع مطرحه. قطع کار به ادله عقلیه نداره، قطع گاهی از آیه حاصل میشه، گاهی از روایت حاصل میشه، گاهی از اجماع حاصل میشه، قطع از دلیل عقلی، مباحث قطع هست، مباحث عدل عقلی نیست، جز یه اشاره کوتاهی که مرحوم شیخ انصاری در کلام اخباریین در مباحث قطع دارد. خلاصه بحث دلیل عقل، چند اندازه دلیل عقل حجتی و میزان حجیت دلیل عقل چیه، محدوده اون چه قدره. مسئله دلیل عقل با ادله ثلاثه دیگر نسبتی داره. مباحثی که در اصول قدما بود درباره دلیل عقل، اما در کفایه مثلا که اصول متأخرین و محور اصول متأخرین نیست، بس دلیل عقل. باز نمونه دیگر، مبانی اهل سنت در ادله ظنیه، مثلا مسئله قیاس، کدام قیاس حجت، کدام قیاس حجت نیست، قیاس منصوص لله، قیاس مستنبط لله، قیاس قطعی، قیاس ظنی. رمضانی اهل سنت در باره قیاس بلاخره ما باید امروز مبانی اونها رو بگیم. درباره استحسان، درباره مصالح مرسله که اسم دیگرش استصلاح، درباره چیزی که اونها اسمش سد ذرایع میذارن. بله، بعد احکام تمیه و خودمون میافتیم تو قیاس استحسان حواسمون. اگر حجت نیست بدونیم توش نیافتیم، اگر حجت استفاده کنیم به بخلی حجت یا غیر حجت علا کل حالون بشناسیم، اگر حجت استفاده کنیم، اگر حجت نیست توش نیافتیم. بعضی از کارهای ما امروز ممکنه مصداق استحسان باشه یا مصداق مثلا مصالح مرسله باشه. خب بدونیم اینا رو، مبانی اونها رو در مقایسه ما مبانی خودمون نفی اثبات، اینها رو باید بدانیم. مسئله ملازمه بین عقل و شر، میگن ملازمه بین عقل و شر جدا دلی عقلی هست دیگه. در بحث دلی عقلی یه بحث ملازمه باید بشه، در اصول کفایه مطلقا بحث ملازمه بین عقل و شر نیست. تو عدل عقلیه نداره که ملازمه که جزئی از آن هست مطرح بشه. اینا نمونه هاست، منحصر به اینها نیست. بنابراین یکی از دو مشکل همین کمبودهاییست که در علم اصول فقهی ما هست. ما هم نه یادش اضافه نمیشه، نترس، فرض کنید یه سال هم اضافه بشه، شش ماه هم اضافه بشه، خب به لحره یه تکه هاییست که باید تبدیل بشه. این هم ببینید، ما نباید مقلد باشیم. در عین احترام کامل به تمام بزرگانی که زحمت کشیدند و این چراغ علم روشن نگه داشتند، یدن به ید کامل کردند و امروز به دست ما دادند، رضوان الله تعالی علیه مجمعین و شکر الله سعیهم و جزاهم من الاسلام و المسلمین خیر الجزا، در عین این کم ترک الاول للآخر، خیلی کم بود ها هست که شما ها با تکمیل کنید، ما ها با تکمیل کنید. نه چشم گوش بسته بگیم همین از اول که باید آخر همینطور میکنیم میریم فتش خوندیم حالا خارج میکنیم، نه نیست. هیچ علمی به کمال نهایی نرسیده و تمام علوم جای بحث اضافی داره. شاید آخر دنیا هم همین باشه، یعنی ما هم کاری کنیم، آیندگان ما میان، باز اونها هم یه راهای دیگر و یه کارهای دیگری باز بکنن. هر گروهی باید وظیفه‌اش در مقابل علوم اسلامی انجام. بنابراین نقص اول اصول ما، علم اصول ما، کمبود یه سلسله مسائل بسیار مهمه. حتی مبحث اجماع در اصول ما طبعا بیان شده، اجماعی که از در و از طبعا به اجماع منقول بیان شده. اگر مسئله اجماع منقول نبود، بحث اجماع هم شاید هست. اینا رو باید هر کدوم در جایگاه خودش بحث کنیم کمبودها انشاءالله رحمان تو اونجا که میشه برطرف بشه، مبانی اهل سنت هم تبیین بشه، مواظب باشیم اوناش که حجت نیست درش نیفتیم، من ایسالای علم و اونهاش که حجت هست ببینیم. این یه مشکل در اصول ما، و اما مشکل دوم نظام اصول فعلی. این نظام فعلی نظام طبیعی علم اصول نیست. علم اصول بر محور ادله اربعه میچرخه. کو ادله اربعه این اصول ما؟ باید چینش علم اصول بر اساس چینش ادله اربعه باشه. کو نظام یه نظام غیر طبیعیه. اون نظام صحیح و نظام احسن در علم اصول نیست. یعنی علم اصول مثل این است که هر کسی آمده یه جایشو اصلاح کرده است و چیزی افزوده و چیزی کم کرده و چیزی خودو مفرداتش خوبه، خیلی هم مباحث اوج گرفته، مباحث عوامل، مباحث نواهی، مباحث جمع بین امر و نهی، چیز اجتماع امر و نهی، مبحث تردد، مبحث عام، مبحث قاضی، مباحث مفردات خیلی انصافا روش بحث شده. ولی در این حال نظام شایسته رو نداره و سزاوار است که اصول بیفته در نظام شایسته. حالا اونی که من قول میدم در این دوره پنجم علم اصولی که الان مشغولش هستیم حداقل اندازه عقل قاصر خودمون جبرانش کنیم، اون کمبودهای مباحثه. به هر مبحثی رسیدیم و چیزی کمبودی داشت، اون کمبودش انشاءالله رحمان اضافه میکنیم و راهی در رسول خودما بوده نیاوردن متأخرین، عقب نشینی شده، گاهی در اصول عامه از اهل خلاف هست، از اون رو برمیداریم به جون تعصب برمیداریم رو مبانی تشیع تحلیل و بررسی میکنیم و بالاخره این یکی رو حداقل ما در این دوره انشاءالله رحمان عمل میکنیم تا ببینیم که این توفیقی پیدا بشود یک چینش و نظام صحیح هم. بله؟ بعضیاش نیست ولی جز مبادیه و مبادی هم در علم دیگر گاهی صحبت نشده، لازمه در اینجا صحبت کنیم مبادی. خب این جمله رو هم بگم و وارد بحث بشیم، برای این که آیون سرگردان در بحث ها نباشن. معلومه نظام بحث ما در اساس نظام کفایه قرارش میدیم که سرگردان نباشه، بدونید کجا رو مطالعه کنید. حتما متن کفایه و حواشی کفایه رو جزء متن مباحثتون هم قرار بدید اگر میخواید به جایی برید. متن کفایه و حواشی اون در این حال سخنانی که بزرگان متأخرین از جمله فرد بزرگ مرحوم محقق نائینی، مرحوم آزیادین عراقی و مرحوم آشمان حسین اصفهانی و همچنین مباحثی که امام قدس سره شریف در تحقیق الاصول مطرح کردن با این مباحث رو هم مورد توجه قرار میدیم و گاهی هم به سخنان کسانی که مقدمه بر مرحوم صافقایی و مرحوم شیخ بودن به سراغ اونها هم می رویم و انشاءالله الرحمن بحثها رو مستوفا به یه جایی برسونیم. شما هم تو اونجایی که می توانیم علاوه بر متن و حواشی کفایه از کتابهای دیگر هم مخصوصا از تغییرات محقق نائینی و تفصیل الاصول و بیانات بزرگان دیگر عصر انشاءالله استفاده می کنیم. خب و نشرع فی اصل کلام، معمولا در آغاز علم اصول مقدماتی ذکر می کنم و مرحوم صاحب کفایه هم 13 مقدمه ذکر کرده که ما همون 13 مقدمه رو داریم. حالا چیزی لازم بود به اون بیفزاریم میفزاریم. و مقدمه اول که الامر الاول هست مشتمل بر 4 دو تاش به درد همه علوم میخورد، دو تاش مخصوص علم و اصول است. و اما اون دو چیزی که به درد تمام علوم میخورد این است که موضوع علم ماست. موضوع علم چیه؟ همه علوم احتیاج به این دارن دیگه. و اما مطلب دوم که به درد همه علوم میخورد تمایز علوم به مازا. اول موضوع علم مازا، دوم تمایز علوم به مازا. این به درد همه علوم. و اما سوم و چهارم مخصوص علم اصوله. وان این است موضوع علم الاصول. ماذا؟ علم اصول موضوع چیه؟ و بعدش هم تعریف علم الاصول. علم اصول تعریفش چیه؟ بنابراین در امر اول بریم سراغ اینها. سعی کنید مباحثی که میخوانید مینویسید نظام همچه ریاضی بهش بدید و دادن نظام به بحث ها نصف از مشکلات رو حل می کنید. بنابراین در حمد اول از امور 13 گانه که جنبه مقدمه دارد میریم سراغ 4 چیز. موضوع العلم مازا، یک تمایز العلوم به مازا، سوم موضوع علم الاصول مازا، چهارم تعریف علم الاصول مازا. خب حالا از کدام چیز اضافه باشه بنابراین است که اون اضافات هم افزوده بشود. و اما در قسمت اول که موضوع علم مازا برمون آقای آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه مطلب عبارت ایشون این ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه ای بلا واسطه فی العروض هو نفس و موضوعات مسائله. هو نفس و موضوعات مسائله اینن و ما یتهد معها خارجن و امکان یغایرها مفهومن تغایر الکلی و مفهوم. این اولین عبارتی است که در کفایه مرحوم آقای آخوند در اول بحث داره. در این عبارت ایشون سه مطلب با هم مخلوط کرده، یعنی با هم ذکر کرده، نه اینکه میخوام بگم عیبی داره، ما بودیم که جدا کردیم، ولی ایشون سه مطلب رو بیان کرده. اول این است که موضوع علم رو بیان کرده و تعبیر کرده موضوع علم هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. موضوع علم چیزیست که از عوارض ذاتیش بحث میشه. یه مطلب گفته. مطلب دوم تفسیر عوارض ذاتیه. عوارض ذاتی چیه؟ ای بلا واسطه فی العروض. عوارض ذاتی مایه از دل شی بلا واسطه فی العروض، واسطه در عروض ندارد. حالا اینا تفسیراشو خواهیم گفت انشاءالله. سومین مطلب این است که موضوع علم متحد با موضوعات مسائل است. اتحاد در خارج ولی در ذهن موضوع علم جدا از موضوعات مسائل. یغایر ها مفهومن ذهنن اما یتحد و معا خارجن. بنابراین در این عبارت کوتاه ایشون در واقع مطلب رو اشاره کرده. یکی موضوع کل علم